به نام خدای مهربان، من سید حسین عباس منش هستم و باز هم سپاسگزار خداوندم که من فرصت داد با شما عزیزانم باشم. این قسمت قسمت سوم داستان اون توت فرنگی 19 دلاریه. قسمت اول دوم من با هم ضبط کردم، بعد قسمت اول گذاشتیم روی سایت و دوستان عزیز اومدن کامنت های فوق العاده ای نوشتن. انقدر جالب بود که من گفتم بذار یه سری از این کامنت ها رو با هم مطالعه کنیم و بعد بریم سراغ ادامه مطالبی که من آماده کرده بودم توی بحث چطور ذهن ما اتفاقات رو داره رقم میزنه. خیلی چیزای جالبی دوستان نوشتن از اون تمرینی که ما دادیم برای قسمت اول. دوست عزیزمون سحر، ایشون نوشتن که با بزرگم اعتقاد خیلی شدیدی به دعا و اینجور چیزا داشته و باید حتما دعا میذاشت زیر متکاش تا آروم بشه و بخوابه. بعد چند شبی هی بیقرار بود و اینا، و هی به بابا میگفتش که برو از دعا نویس دعا بگیر، این دعا باطل شده دیگه کار نمیکنه. و پدرم هم میگفت نمیدونم حالا رو چه حسابی مقاومت میکرد. بعدش من یه ایده بزنم رسید که خودم بیام براش این کار انجام بدم. یک سوره ای رو از قرآن پیدا کردم، نوشتم، گذاشتم داخل پارچه. دقیقا میگه همون جوری بسته‌بندی کردم که دعا نویسا انجام میدن. بعد بهش گفتیم که برات دعا گرفتیم و گذاشتیم براش در واقع حالا احتمالا زیر متکاش یا هر جایی که اون باور داشت. و میگفت از اون شب به بعد با بزرگم خیلی راحت خوابید و خیلی هم آرومتر شد، اینقدر که مثلا باور داشت. و بعدش دیگه خانواده همه میخندیدن میگفتن ما نمیدونستیم که تو دعا نویسم هستی، بیا برای ما دعا بنویس. یه خاطره دیگه هم گفتن که میگفتش که تو دوران دانشجویی تمام بچه ها میگفتن فلان استاد خیلی اخلاقش بده، خیلی سختگیره، نمره نمیده و اینا. من اون پیشفرض ها رو اجازه ندادم که توی ذهنم بیاد. تا کسی این حرفا رو میزد سری به خودم میگفتم که نه باور نکن سر، چون اونا تنبلن درس نمیخونن اینجوری فکر میکنن، اما من درس خونم و اون استاد با من خوبه. و دقیقاً چند تا از درسام که کار تحقیقاتی هم بود با استادم بود، به هیچ عنوان چیزایی که میگفتن در مورد من اتفاق نیفتاد. حتی در مورد کار تحقیقاتیم از همه ایراد گرفت و نمره کم داد، اما از من کلی تعریف کرد و حتی منو نمونه بقیه همکلاسیام قرار داد و نمره کامل گرفتم، فقط به این دلیل که منو پیش فرض‌ها رو باور نکردم. چقدر قشنگ توضیح داده که چطور ذهن ما اگر یه سری باورهای نامناسب رو در مورد افراد داشته باشه همون چیزا رو دریافت میکنه، اگر باورهای درست داشته باشه نکات مثبت رو دریافت میکنه. دوست عزیزم محمد نوشتن که من معلم ورزش هستم و بارها این موضوع پلاسیبو رو تست کردم. یه سالی بچه های دبستان رو بردم مسابقات دو میدانی استان. بچه ها از طرف مدرسه اشایری بودن، از لحاظ فیزیکی بسیار قوی و روحیه تهاجمی فوق‌العاده‌ای داشتن، اما وقتی برای اولین بار وارد استادیوم شدن و کفش میخی و نمیدونم پیس تارتان رو دیدن، از چهرهشون مشخص بود که خودشون رو باختن، در حالی که رکوردایی که من ازشون گرفته بودم در حد مسابقات کشوری بود و اونا به راحتی میتونستن مقام بیارن. بعد از اینکه یه کمی گذاشتم اونا دارن مقایسه میکنن خودشونو با بقیه و فکر میکنن که حریف نیستن، بچه ها رو جمع کردم گفتم که توی فضای خیلی سیکرت مانند و یواشکی و اینا یه قرص ویتامین B2 از تو جیبم در آوردم و گفتم که این یه قرص خارجیه، از امریکا آوردن و هر کدومتون نصف این قرصو بیشتر نباید بخورید و همین قدم کافیه. و حتی یادتون باشه که به هیچ عنوان با کسی در مورد این قرصه صحبت نکنید، اگه بفهمن دیگه از مسابقه حذفتون میکنه. این قرصه خیلی قدرت ایجاد میکنه و خیلی دیگه فوق‌العاده است و دوپینگ حساب میشه. و خلاصه مسابقه شروع شد، بچه ها رفتن و نفر اول دسته مسابقه که تموم شد نفر اول دسته ورزشکار ما شد و خیلی با هیجان و با آب و تاب تعریف میکرد که بچه ها وقتی اون قرصه رو میخورید بدنتون گرم میشه، احساس میکنی بال در آوردی. خلاصه نفر دوم و سوم هم رفتن و اونا هم نصف قرصه رو خوردن، دوباره اونا هم مقام آوردن و همش میگفتن که بازم مثلا معلم از اون قرصا به ما بده، ما مثلا خیلی قوی شدیم بعد از اینکه اون قرصا رو خوردیم. بعد منم بهشون گفتم که نه، این اووردوز میکنه، این خیلی قویه، نباید بیشتر بخورید. و اون مسابقه تمام شد، بچه های تیم ما با کلی مدال رنگارنگ برگشتن مدرسه. و بعد از میگه مسابقه، همون هفته بعد دخترای همون منطقه مسابقه دو میدانی داشتن، همکارم قبل از مسابقه زنگ زد گفت دخترای روستا میگن که شما به بچهای اون مدرسه قرص دوپینگ دادید، میشه از اون قرصا انرژیزا برای ما هم بیارید؟ و توضیح میده که تازه فهمیدم که چقدر وقتی که ضمیر پاک بچه ها آماده باشه و باور کنن، چقدر میتونه اینا تأثیر بذاره. در واقع این نشون میده که وقتی یه کسی باور میکنه، حالا مطالب بود که من تو ادامه در واقع قسمت های بعدی هم میخواستم در موردشون صحبت کنم، اگه کسی باور کنه که یک قرص معمولی، حالا ایشون ویتامین B2 داده، میتونه توانایش بیشتر کنه، توانایش بیشتر میکنه به این دلیلی که باور کرد، نه به این دلیلی که اون قرص توانایی داره. حالا یا تو مثال سحر عزیز اون دعاه یه دعای خاصیه، چون باور داشته این دعا دعای خاصیه و همون جوری به قول خودش که دعا نمیسا بسته‌بند نمی‌کردن بسته‌بندش کرده، اون نتیجه رو گرفته. بریم سراغ فروغ عزیز. ایشون توی سایت abbasmash.com در پایین همین فایل قسمت اول نوشتن که من این تجربه خیلی جالب دارم. چند وقت پیش یک به عروسی ما دعوت شدیم که اون عروسی از نظر خانواده من بسیار بی کلاس بود و ما رو از رفتن به اون عروسی منع می‌کردن. فردای بعد از عروسی من داشتم عکس‌های چند عروس دیگر رو تو گالری موبایلم می‌دیدم. مادرم از من خواست که به ایشون عکس عروس دیشب رو نشون بدم. منم عمدن و برای شوخی عکس یه عروس بسیار زیبا و با لباس بسیار زیبا از یک عروسی عیانی بهش نشون دادم و در کمال ناباوری من مادرم گفت دیدی بهت گفتم نباید به این عروسی می‌رفتی، ببین چه لباس بی کلاسی پوشیده، ببین چقدر عروس زشته. میگه و منم دیگه کلن تو افق محو شدم. حتی برای اینکه باورم نمیشد حرف مادرم رو، عکس رو به خواهرم هم نشون دادم و نظر ایشون هم همین بود. بعدم بهشون گفتم مادر عزیزم، من به شما عکس عروسی دیشب رو نشون ندادم، این عروس اصلا ایرانی نیست. و اونجا فهمیدم که چقدر ذهنیت و نگرش روی قضاوت‌های ما تأثیر داره و من به عنوان کسی که دارم روی باورم و ذهنیت خودم کار میکنم، چقدر باید مواظب باشم که نظرات دیگران نباید برام اهمیت داشته باشه و باید چقدر روی کنترل ذهنم کار کنم و مراقب باشم. چقدر این داستان فروغ عزیزم قشنگه که چون مادر ایشون تو ذهنش این بوده که این اون عروسی که دارن میرن عروسی خیلی بی کلاسیه و اینو کلا تو ذهنش ساخته بوده و حتی وقتی که عکس یه عروسی دیگه رو بهش نشون میدن که به قولشون خیلی عروسی با کلاسی بوده، خیلی لباس قشنگی پوشیده بوده، خیلی عروس خیلی زیبا بوده، اینو نشون میدن، میگن این همون عروسی دیشبی است که تو ذهن مادر عروسی بی کلاسی بوده. بعد مادرش با اون ذهنیت، با اینکه داره میبینه در واقع عکس عروس رو و زیباییش رو و لباسش رو، باز هم برمیگرده به همون چیزی که تو ذهنش ساخته و میگه دیدی بهت گفتم چقدر این عروس زشته، چقدر لباس مسخره پوشیده. ببین چقدر راحت ذهن با پیشفرضهاش با باورهاش داره یک اتفاق و جور دیگه میبینه. یک عروس زیبا با لباس زیبا رو به عنوان بیریخترین و زشترین عروس میبینه به خاطر اینکه تو ذهنش این بوده که این عروسی خیلی زشته. حالا عکسی که ایشون نشون داده عکسی یه عروسی دیگه است کلا، ولی بهش گفته که عکس همون عروس بی کلاس است که تو میگفتی نباید بریم. و میگفت انقدر من تعجب کردم از اینکه مادرم این واکنش نشون داد که به خواهرم هم عکسو نشون دادم ببینم خواهرم چه نظری داره و خواهرم همینو گفت و گفتش که آره عروسی خیلی بی کلاسه، خیلی زشته، چقدر لباس ناجالبی پوشیده، اصلا مثلا چه میدونم با کلاس نیستن. و بعد دیدم که چقدر باورها داره توی ذهنیت افراد تأثیر میذاره. بریم سراغ کامنت مهدی عزیز. ایشون نوشتن که وقتی که من این داستان توت فرنگی رو دیدم و اون آزمایش رو که انجام دادن، گفتم آقا مگه میشه مردم یه همچین اشتباهی بکنن؟ و بعد دیدم که نه، خودم هم این کار رو کردم. ایشون نوشتن که چند سال پیش رفتم یه پاساژی نوشته بود که نمایندگی پوما تو ایران. منم گفتم واو پوما، و مثلا تو ذهنم بود که پوما یه برند خیلی خفنه، خارجیه، کیفیتش عالیه و هر چوری که میدیدم احساسم این بود که چقدر کیفیتش خوبه، چقدر عالیه. بعد یه تیشرتی رو چشمم گرفت قیمتش 10-11 برابر همون تیشرت توی جاهای عادی بود. یه شلوار گرم کنم گرفتم که قیمتش چند برابر یه شلوار عادی بود. بعد اومدم بیرون و خلاصه گفتم آقا من چقدر پول دارم، از پوما خرید کردم و چقدر کیفیتش عالیه و هر کجا میرفتم به مدت چند ماه این لباسه رو میپوشتم، اینقدر که دوستش داشتم. بعد از یه مدت کوتاهی من دیدم که آرما و مارکایی که لباس بود داشت کم کم کنده میشد، و در حالی که لباسای خیلی ارزونتر من اصلا به این زودی خراب نمیشدن. بعد از این مدتی هم که یقش شل شد و نمیدونم یه قسمتش هم سوراخ شد، و خلاصه اون گرونترین آشغالی بود که من خریده بودم و مطمئنم که ارزش واقعیش مثلا 200 هزار تومان بیشتر نبوده، ولی من اون موقع 3 سال پیش 3.5 میلیون تومان پولشو دادم که اونا رو خریدم. و الان که فکر میکنم میبینم کیفیتش در حد یه زیرپوش نازک ارزون قیمت بود، ولی چیزی که من تو اون فروشگاه میدیدم یه تیشرت پومای اصل بود که بهترین تیشرتی بود که من میتونستم داشته باشم، ولی نتیجه دقیقا برعکس بود. و میگفت اینجا بود که دیدم که آره، داستان توت فرنگی رو هم من خودم وقتی دیدم گفتم من نمیرم توت فرنگی 19 دلاری بخرم، ولی دیدم که نه، منم به خاطر اینکه فکر میکردم اون جنس اصلیه پول خیلی بالایی براش پرداخت کردم و در حالی که اصلا اون کیفیت نشد، ولی به خاطر ذهنیت من که آقا اونجا زده بود پوما، نمیدونم پومای اصل، نمایندگی، تنها نمایندگی فلان تو ایران، همون جنسای آشغالی رو من دست میزدم فکر میکردم خیلی کیفیتش بالاست، میگفتم واو. در واقع اون ذهنیته داشته حتی احساس لامسه رو هم تغییر میداده. یعنی اگر که مثلا به جای مغازه پوما زده بودن چه میدونم تیشرت ایرانی یا هرچی یه اسم معمولی زده بودن، وقتی که میرفت دست میزده میگفته چقدر جنسش معمولی و چقدر مزخرفه، ولی چون اون ذهنیت رو داشته که این مغازه داره پومای اصل میفروشه، با اون ذهنیت رفته همون جنس آشغالی رو احساس کرده چقدر کیفیتش بالاست و به قول خودشون 10-11 برابر بیشتر از مغازه های معمولی پول داده و یه آشغالی رو خریده که بعدا فهمیده که به خاطر این که اون باورها و اون ذهنیت درش ایجاد شده، به خاطر اسم اون برندی که روی مغازه بوده، به همین راحتی گول خورده و اینقدر مثلا پولشو حروم کرده، اینقدر جنس آشغالی خریده به قول خوش گرون قیمت ترین آشغالی که تا تو زندگیم خریدم. بریم سراغ زهرای عزیز. ایشون نوشتن که وقت یادمه که بچه بودم تو سن مثلا 5-6 سالگی با بچه های فامیل کشتی میگرفتم. یه بار با پسرمون میخواستم کشتی بگیرم که جلوی همه بزرگترمون منو زد زمین و من گریه کردم، اومدم بغل بابام بهش گفتم برو بزنش. بعد بابامم لباسای آستینمو که زده بودم بالا آورد پایین، توش فوت کرد و بهم گفتش که ببین، زورمو گذاشتم توی در واقع بازوات، برو خودت بزنش. بعد میگفت منم دیگه خیلی خوشحال شدم، قشنگ احساس میکردم که چون توشم فوت کرده بود احساس میکردم بازوام گرم شده و خیلی قوی شدم و خلاصه بلند شدم رفتم کلی کله پسرمو کوبیدم به دیوارو به حالت خیلی قوی اومدم پیش بابام نشستم و حس خیلی قدرتمندی بهم دست داد و توضیح میده که من تو عالم کودکی چون به پدرم و حرفاش ایمان داشتم، این حرف رو که بهم زد با تمام وجود باور کردم و چون باور کردم که زور پدرم توی دستامه، تونستم برم با جرأت این کار رو انجام بدم، در صورتی که قبلش میترسیدم و ازش کتک خورده بودم. بازم چقدر مثال قشنگی زدن زهرای عزیز که اون باوره که حالا مثلا الان که ما بزرگیم مثلا شاید خندمون بگیره یکی مثلا بیاد توی آستین لباسمون فوت کنه بگه آقا زورت زیاد شد، ولی به قول خودش اون موقع اون ذهنیته مقاومت نداشته، خیلی راحت باور کرده و واقعا هم چون با باور قوی، چون با اعتماد به نفس قوی، چون این نگاه رو داشته که الان میرم کلی در واقع زورم زیادتر شده، رفته و بانک قبلش به قول خوش کتک خورده بود، میره بانک خانومم بود، میره یه پسر رو میزنه و با موفقیت هم برمیگرده. این اون چیزیه که ما میتونیم ازش استفاده کنیم. حالا تو ادامه در واقع قسمت‌های بعدی این فایل بیشتر در مورد این مسئله صحبت میکنم که چجوری بیایم در عمل استفاده کنیم از این ذهنیتی که به راحتی میتونه به ضرر ما کار کنه، به راحتی میتونه به نفع ما کار کنه، اگر ما آگاه باشیم، اگر ما حواسمون جمع باشه. بریم سراغ کامنت ایلار عزیز. ایشون توضیح دادن، گفتن که توی همین چند سال پیش قهوه‌ای رو از دبی برامون هدیه آوردن. کلن ما خانوادگی کلن قهوه خورم نبودیم. داداش من اولین نفر اونو خورد و یه جوری تعریف میکرد که چه مزه‌ای داره، اصلا آدم سیر نمیشه و چقدر پر انرژی شدم. و از اونجایی که من کلن علاقه‌ای به قهوه نداشتم، ولی وسوسه شدم که بذار حالا ما هم امتحان کنیم. من خوردم دیدم مزه خاک میده. بعد واقعا به خودم گفتم اینقدر که داداش من رو غذا حساسه چطور میگه این خوشمزه است؟ و داداشم اصلا قهوه خور نبود، چون فکر میکرد حالا این قهوه رو از دبی آوردن هر روز یه لیوان قهوه میخورد. بعد من هرچی به داداشم میگفتم آمو این اصلا مزه نمیده، میگفت نه نمیبینی یه مزه خاص و متفاوتی میده و من خیلی پر انرژی میشم. و باورش این بود که واقعا با قهوه های دیگه متفاوته. بعد تو برنامه نوشتن که یکی نبود بهش بگی بابا مثلا اصلا تو قهوه مگه قبلا خورده بودی که تفاوتشو با بقیه بفهمی. یه تجربه دیگه هم ایشون نوشتن که توی کتابای تست اغلب میان کنار تست سطح سختی اون تست رو میذارن و دانش آموزم با اون ذهنیت تست رو حل میکنه. توی کتاب یه کتاب تست شیمی داشتم، تست میزدم و سوال رو به راحتی حل کردم چون فکر میکردم که جزء سوالای آسونه. بعد که رفتم پاسخ رو خوندم دیدم که جزء سوالای سخت بوده، ولی چون ذهنیت من این بود که سوال آسونه خیلی راحت حلش کردم. اگر که مثلا از قبلش فکر میکردم که این سوال سخته احتمالا نمیتونستم حلش کنم. چقدر مثال قشنگی زدن ایلار عزیز، هم در مورد اون داستان قهوه، چون طرف تو ذهنش این بوده که تو قهوه که من خیلی مثال دارم که افراد میرن از جای گرون قیمت قهوه میگیرن، تو ذهنشونه که این قهوه خیلی خوبه. بعد مثلا وقتی میخوری میبینی که نه اصلا کیفیت خوبی هم نداره، ولی چون اون رفته از یه جای با کلاسی خریده، تو ذهنشونه که نه این بهترین قهوه است. یا توی بحث تست هم همینه. یه فیلمی رو من یادمه، نمیدونم دیدید یا ندیدید، که یه پسره توی دانشگاه کار نظافت انجام میداده. بعد توی یکی از کلاس‌های دانشگاه استاد فکر کنم درس رشته ریاضی بود یا فیزیک بود، یک معادله‌ای رو می‌نویسه روی تخته، میگه این معادله معادله‌ایه که غیر قابل حله. مثلا برای اینکه یه نمونه از معادله غیر قابل حل رو بنویسه، می‌نویسه رو پای تخته و خلاصه کلاس هم تمام میشه میره. شب که این بنده خدا این پسره میاد که کلاس رو تمیز کنه، این معادله رو می‌بینه. هیچی هم نمیدونسته در مورد اینکه این معادله غیر قابل حله. شروع میکنه بهش فکر کردن و میشینه همونجا پای تخت جواب معادله رو مینویسه. جواب معادله رو مینویسه و به جواب به درست میرسه. یعنی در واقع راه حل رو پیدا میکنه و جوابم مینویسه. فردای اون روز استاد دانشگاه میاد و خلاصه نگاه میکنه اون معادله ای که روز گذشته نوشته پای تخته، یکی نشسته حلش کرده. بعد میاد میگه که کی تونسته این معادله رو حل کنه؟ اصلا این معادله غیر قابل حل بوده، کی تونسته این کارو بکنه؟ بعد هرچی به بچه ها میگه کی تونسته؟ هر کسی تونسته یه نابغه است. و هیچ کس میگه اصلا استاد ما معادله رو حل نکردیم، نمیدونیم کی انجام داده. خلاصه میره سراغ مدیر مدرسه میگه که آقا من یه معادله نوشته بودم غیر قابل حل بود، اصلا هیچ کس تو جهان تا الان معادله رو حل نکرده، فرداش اومدن دیدم یکی حلش کرده. بچهای کلاس هم میگن ما این کارو نکردیم، کی ممکنه این کارو کرده باشه؟ میگه والا تنها کسی که بعد از این که دانشگاه تعطیل میشه میاد و نظافت میکنه یه پسر جوونیه که تازه استخدامش کردیم، داره میاد کلاس ها رو نظافت میکنه و به عنوان نظافت چی ترتمیز میکنه کلاس. خلاصه میرن سراغش و میبینن که اون پسر این کار انجام داده. نکتهش اینجاست که چون ننوشته بود اون معادله غیر قابل حله و فقط معادله نوشته بود، پسر مثلا فکر کرد که آقا چه جالب یه معادله ای نوشتن، احتمالا حلش هم کردن، بذار منم تلاش هم بکنم منم حلش کنم یا میتونم یا نه، و بعدش هم تونسته حلش کنه. و اونم خیلی فیلم جالب و تاثیرگذاری بود توی ذهن من. مثل همین داستانی که ایلار عزیز گفتش که چون من تو ذهنم این بود که احتمالاً این از اون سوالای آسونه، خیلی راحت حلش کردم. بعدش که رفتم نگاه کردم جواب دیدم نوشته مثلا سطح سختی این تست مثلا جز تستای بسیار سخته، و این باعث شده بود که اگر من از قبل میدونستم که این سوال سختی، احتمالا به راحتی نمیتونستم جوابشو پیدا کنم. اینا همش نشون میده که چطور باورهای ما عملکرد ما رو داره تغییر میده، چطور باورهای ما رفتار ما رو تغییر میده، چطور ذهنیت ما همه جنبه های زندگی رو داره کنترل میکنه. حالا متاسفانه ما اغلب بر ضد خودمون استفاده کردیم، ما اغلب باورهای محدود کننده رو پذیرفتیم، به خورد مغزمون دادیم و تعجب میکنیم که چرا از لحاظ مالی پیشرفت نمیکنیم، چرا روابط عاطفی مناسبی نداریم، چرا مثلا جسم سالمی نداریم. نمیدونیم که بابا ما میلیون ها بار نشستیم باورهای محدود کننده رو از بی نهایت طریق به راحتی پذیرفتیم و هیچ وقت هم تلاش نکردیم که بهشون شک کنیم، بگیم مثلا چرا من فکر میکنم پول در آوردن سخته، چرا فکر میکنم پول زیر پای فیله، چرا فکر میکنم که نمیدونم هر که بامش بیش برفش بیشتر، چرا فکر میکنم که دختر مناسب یا پسر مناسب برای ازدواج نیست، چرا من اینجوری فکر میکنم. نیومدیم بشینیم ریشه باورها، ریشه نوع تفکرمون رو پیدا کنیم و اگر به ما کمک نمیکنه تغییرش بدیم و بعد ببینیم که جهان ما تغییر میکنه. من تمام این صحبتهایی که دارم میکنم و خودم تو زندگی من اجرا کردم و کارهایی کردم که اصلا بقیه میگفتن امکان نداره، اصلا شدنی نیست، ولی من با یه باور مثبت که امکان داره اتفاقا خداوند خیلی راحت هدایت میکنه، هدایت شدم به راه الله و همه جنبه های زندگیم در تمام جنبه ها تغییر کرده. شما الان نگاه کنید که سایت abbasmanesh.com موفق ترین سایت، پربازی ترین سایت با اختلاف تو حوزه پیشرفت فردیه تو جهان. خب یعنی یه هیچ جایی در من ندیدم، اونایی از دوستانی هم که پیگیر در واقع مقایسه سایت های مختلف هستن اونا به ما گزارش میدن هر بار که هیچ جایی ما ندیدیم یه همچین سایتی با یه همچین کیفیتی وجود داشته باشه، با یه همچین کاربرایی، با یه همچین کامنتایی، هیچ جا ما ندیدیم، اصلا شبیهش نیست. و این اون چیزی بود که من باور داشتم اتفاق میفته و نکتهش اینجاست که ما یک همچین کیفیتی رو با کلن 3 نفر از همکاران عزیزم ایجاد کردیم. یعنی خداوند هدایتمون کرد با یه مجموعه خیلی کوچیک 3 نفره. حساب کنید که هیچ کدوم هم در واقع دفتر کار ما نداریم، توی خونهشون کار میکنن، با یه مجموعه 3 نفره یک سایت عباس منش آماده شد و کار شد روش و ادامه داد و شده موفق ترین سایت دنیا، در صورتی که خیلی از دوستان اصلا باورشون اینه که برای پیشرفت باید چه می‌دونم 100 تا کارمند 200 تا کارمند داشته. از دوستان خود من که تو این حوزه کار میکنن به من زنگ میزنن میگفتن که آره مثلا ما یک ساختمون نمیدونم 7-8-10 طبقه رو اجاره کردیم، هر طبقه یک دپارتمان، نمیدونم دپارتمان فروش، دپارتمان حسابداری، دپارتمان تولید، دپارتمان نمیدونم تدوین، نمیدونم دپارت، و داریم کار میکنیم و خلاصه نمیدونم 200 نفر 300 نفر چقدر مثلا کارمند داریم، در حالی که بازدهی سایت ما از همه لحاظ، چه از لحاظ مالی، چه از لحاظ در واقع کاربرا، چه از لحاظ کیفیت، هیچ ربطی نداره به بقیه دوستان، ولی اون افراد با هزینه های بسیار بسیار بالا، با هزینه های مثلا میخوان فیلم برداری کنن چند تا دوربین حرفه‌ای با نورپردازی و نمیدونم میکروفون های حرفه‌ای و چندین و چند نفر کلن توی استودیو باید باشن تا مثلا فیلم برداری بشه، احتمالاً دیدید دیگه مثلا کیفیت فیلم برداری رو، بعد تدوینای خیلی سنگین، نمیدونم نوشته میاد هر جمله‌ای که میگن مثلا یه نوشته میاد اون جمله رو مثلا پررنگ میکنه و تق 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 میره و از این افتر افکت های کارهایی که میکنن و اینا، که کلی هم انرژی میبره، کلی هم زمان میبره، کلی هم من پاور میخواد، کلی آدم میخواد که بتونن اون کارا رو انجام بدن، و با یک در واقع جمعیت بسیار زیادی از کارمندان که بخوان پیگیری فروش رو کنن نمیدونم و خیلی کارهای دیگه‌ای که مثلا تو این حوزه انجام میدن، نتایج ما بدون هیچ گونه امکانات خاصی. الان من دارم موبایلم رو گذاشتم، نشستم اینجا دارم برای شما صحبت میکنم، هیچ در واقع استدیو خاص و عجیب و غریبی هم نیست، هیچ نوشته ای هم نمیاد بره و هر جمله ای که من بگم نمیدونم یه اتفاقی براش بیفته و اینا، هیچ دفتر کاری هم نیست، دوستان تو خونهشون کار میکنن، هیچ هزینه خاصی هم نداریم، همه چیز خیلی ساده است، خیلی خیلی معمولیه، ولی بازدهی بسیار بسیار بالاست. ولی اگر من باورم این بود که برای این که من نتیجه بگیرم تو کارم باید تدوین حرفه‌ای بشه، باید دوربینای مثلا حرفه‌ای فیلم برداری باشه، از چندین و چند زاویه مثلا فیلم برداری بشه، نمیدونم باید این همه کارمند داشته باشیم و این همه نمیدونم خدم و حشم داشته باشیم تا نتیجه بگیریم و به همون نسبت هزینه هامون هم میرفته خیلی بالاتر، خب مشخصا من اینجوری نتیجه نمیگرفتم. یعنی اگه میومدم این کار رو انجام بدم همش تو پس ذهنم این بود که نه ببین این با موبایل که فایده نداره صحبت کنی، بعد دوربین حرفه‌ای باشه، بعد نورپردازی حرفه‌ای باشه، بعد استدیو حرفه‌ای باشه، بعد تدوین حرفه‌ای باشه، بعد فلان حرفه‌ای باشه، اون موقع است که مردم کارتو میبینن، اون موقع است که تأثیر میذاری، اون موقع است که مثلا فلانه. خب اگه اون این باورا بود اصلا انگیزه ای نداشتم برای کار، چون میگفتم که آقا منی که دوربین حرفه‌ای ندارم، منی که مثلا کارمندای زیاد ندارم، منی که تدوین حرفه‌ای نمی‌کنم، پس بنابراین پیشرفت نمی‌کنم مگر اینکه به اونجا برسم. حالا اگه توی شرایطی بودم که از لحاظ مالی نداشتم موقعیتشو که دوربین حرفه‌ای بگیرم، میکروفون حرفه‌ای بگیرم، نورپردازی حرفه‌ای و استودیو و فلان و اینا، خب عملا حرکتی هم نمی‌کردم و به همون حساب نتیجه هم نمی‌گرفتم. خب یعنی میخوام بگم که تو همه زمینه‌ها ما داریم میبینیم اثر پیش‌فرض‌ها و باورها رو. من توی کار خودم همه رکوردهایی که بقیه میگفتن نمیشه شکسته بشه من شکوندم، نتایجی که گرفتیم، کارهایی که کردیم، اتفاقاتی که رقم زدیم، پیشرفتهایی که کردیم و همش خیلی راحت اتفاق افتاد، چون من باورم این بود که آقا با شرایط فعلی، با امکانات فعلی، با موقعیت فعلی میشود، نیازی نیست مثلا به هزینه های دیگه. حالا تو بحث تبلیغات من قبلا خیلی صحبت کردم، من گفتم آقا اگر من باورم درست باشه و تو مسیر درست قرار بگیرم، خداوند افرادی که آماده هستن از برنامه من استفاده کنن رو به بی‌نهایت طریق هدایت میکنه به برنامه من. و ما غیر از اون دوره خیلی کوتاهی که 10-15 سال پیش من توی تهران یک در واقع مدیر فنی داشتیم که خیلی اعتقاد داشت به تبلیغات، فکر کنم به مدت یکی دو ماه تبلیغات اینترنتی کرد از وقتی که اومدیم آنلاین، من دیگه یک ریال تبلیغات اینترنتی نداشتم، نه توی اینستاگرام، نه توی تلگرام، نه توی نمیدونم بیلبورد، نه توی اینتر، هیچی، یک ریال. خب چجوری میشه یه آدمی که هرگز تبلیغات نکرده و در واقع توی شرایطی که میگن رقابت بی نهایت زیاده و اصلا تو اگر تبلیغات نکنی دیده نمیشی و بقیه همه دارن تبلیغات میکنن به بی نهایت طریق، و من خیلی از همکارامو میشناسم که اصلا ورشکست شدن به خاطر تبلیغات. یادم یکی از دوستان 6-7 سال پیش ایشون یک مبلغ حدود 800-900 میلیون تومان، شاید مثلا نزدیک 1 میلیارد تومان هزینه تبلیغات توی نمیدونم تلگرام بود یا اینستاگرام بود کرد و بعد نتیجه نگرفت و کلا خونش رو فروخته بود، یعنی خونش رو فروخت برای اینکه بتونه اون هزینه تبلیغات رو ایجاد کنه، نتیجه نگرفت و کلا شرایط مالیش کلا به هم ریخت. خب و من اصلا گفتم آقا چه عاملی باعث میشه کسی بره خونه خود، تنها خونه که داره، بره بفروشه و بیاد تبلیغات سنگین بکنه و بعدش نمیدونم فیلتر شد اینستاگرام تلگرام فیلتر شد، چه اتفاقی افتاد؟ خلاصه کلا همه اون هزینه ها رفت و عملا هم هیچ فروشی نداشت و کلا خونه و ماشینش هم از دست داد. گفتم چه عاملی باعث میشه افراد این کارو بکنن؟ تنها دلیلش که به ذهنم اومد این بودی که تو ذهن این بنده خدا این بودی که آقا اگه تبلیغات نکنم اصلا نتیجه نمیگیرم. حالا من باورم اینه که آقا من به بی نهایت طریق افراد هدایت می شوند به برنامه های من اگر من در مسیر درست باشم. و چون این باور رو دارم و سعی می کنم که روی خودم کار کنم و باور دارم جهان جهان مدار هاست و اگر تو مدار بالاتر باشی، افرادی که تو مدار بالاتر هستن بدون شک این قانون خداونده با تو برخورد میکنن، ارتباط برقرار میکنن، عملا دیگه تمرکزی روی تبلیغات نذاشین، تمرکزی روی این که بیایم مثلا یه پروداکشن حرفه‌ای با چندین تا دوربین نورپردازی و استودیو بذاریم. من هر وقت هر کجا شرایطش باشه یه موبایل میذارم و مثلا فایلامو ضبط میکنم، تو ماشین باشه، تو مسافرت باشه. این همه شما دیدید برنامه‌های منو دیگه، ساده ترین شیوه تولید برنامه است بدون هیچ هزینه. تدوینش هم خودم انجام میدم، هیچ کار خاصی هم رو تدوین انجام نمیدیم، همونجوری که دیگه دیدید این همه سال. و این همه هم مخاطب داریم، پر مخاطب ترین وبسایت حوزه موفقیت فردی تو دنیاست. خب اینا اون چیزیه که من دوست دارم تو ذهنمون بسازیم، اون بهانه هایی که آقا اگر اینقدر سرمایه اولی نداشته باشم موفق نمیشم، اگر نمیدونم مغازه من تو فلان پاساژ با کلاس تهران باشه مثلا تنها حالتیه که میشه پیشرفت کرد، اگر اینقدر تبلیغات نکنم به جایی نمیرسم، اگر اینقدر پرسنل نداشته باشم به جایی نمیرسم. و اون باورها چطور داره ما رو محدود میکنه، چطور داره ما رو از موفقیت دور میکنه. و بارها من مثال زدم، گفتم که همون موقع که تو تهران بودم میدیدیم مغازه هایی که نه تبلیغ داشتن، یه کوچه بنبستی توی پایین شهر بود، هیچ تبلیغی هم نداشتن، اصلا میز و صندلی مال چه میدونم زمان شاه بود میز و صندلی هاشون، انقدر که قدیمی بود، ولی مشتری اصلا از سر کول بار مغازه میرفت بالا، اصلا نمیشد هر زمانی از شبانه روز میرفتی اصلا نمیشد وارد کوچه بشی. بعد میدیدی که آقا رستوران های خیلی با کلاس توی بالا شهر تهران میری اصلا مگس پر نمیزن، اینقدر که اصلا سرشون خلوته، با کلی بیلبورد و تبلیغات و نمیدونم میز و صندلی فلان و خانمایی که استخدام میکردن با حجابای آنچنانی و با آرایش، میگم با حجاب، با آرایشای آنچنانی و با نمیدونم هزار جور فیلم و برنامه برای که بتونن افراد رو جذب کنن، اصلا مشتری نداشتن. و همون موقع به خودم گفتم چه عاملی باعث میشه که یک رستوران، یک مغازه اغذیه فروشی توی کوچه بنبست که قیمتاش هم اصلا قیمتای پایینی نیست، اینقدر اصلا هیچ امکاناتی نداره اینقدر پرفروش باشه و اینقدر درآمد داشته باشه که اصلا جای سوزن انداختن نباشه، چه روز تعطیل چه روز غیر تعطیل. و یه رستورانی با چه کیفیت و کلاس و امکانات و چه تبلیغات و فلان و اینا اصلا مشتری نشه بشه. و اغلب اون رستوران ها بعضی مدتی ورشکست شدن، اونایی که هزینه های وحشتناکی کردن برای تبلیغات و دکوراسیون و فلان و بهمان، بعد از این مدتی اصلا دیگه اثری ازشون نمیتونه، مغازه جمع شد رفت. ولی تو ذهن ما اگر این باشه که من تا جای مغازم اون جای با کلاس نباشه، تا اینقدر مثلا مبل و نمیدونم صندلی نمیدونم دکوراسیون خیلی حرفه‌ای نداشته باشم جواب نمیده، این باور نابود کننده است دیگه، این باور از بین میبره، سرمایه و پول و همه چی رو از بین میبره. ولی وقتی باورمون متفاوت باشه و باور داشته باشیم که آقا برای شروع کار، برای پیشرفت نیاز نیست به سرمایه اولیه، نیاز نیست به تبلیغات، نیاز نیست به یه دفتر با کلاس توی بالا شهر، نیاز نیست به گرون قیمت ترین دکوراسیون و مبلای فلان، اگه باورمون رو عوض کنیم هدایت میشیم به مسیرهای بهتر، هدایت میشیم به مشتریای بهتر. ولی وقتی باورمون باشه که آقا نه، من تا وقتی فلان مغازه رو نداشته باشم، فلان دکوراسیون رو نداشته باشم، فلان تبلیغات رو نکنم، مشتری نمیاد، جهان پاسخ میده به باورهای ما، همونجوری که بچه‌ها دارن اینجا توضیح میدن.